سلام دوستان، عصر همگی بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول از همه خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم که عصر جمعه خودتونو با وجود تمام مشغله های شب عید اختصاص دادید به یادگیری و این خیلی خیلی برای هم من هم تمام تیم نسیم قصه ها خوشحال کننده است، باعث افتخاره. خیلی ازتون ممنونم. من هم امیدوارم که بتونیم یک وبینار بسیار عالی و کاربردی به شما ارائه بکنیم. راستش اولین هدف ما از برگزاری این وبینار این بود که یه چیزی از آب در بیاد که فارغ از حالا بحث‌های خیلی تئوری و خیلی علمی که فکر می‌کنم همه شما به خوبی ازشون آگاه هستید و با یه جستجوی ساده توی نت قابل دسترسیه، بیایم بحث امروز رو به یک بحث کاربردی و تجربه محور تبدیل بکنیم. یعنی تا جایی که امکانش هست سعی کنیم که از کلیشه ها فاصله بگیریم و به اصطلاح خب حالا که وبینار خودمون در رابطه با موضوع خلاقیت، ما هم سعی کنیم که اون رو خلاقانه تر به شما ارائه کنیم. در نتیجه طبق صحبتایی که داشتیم با خانم فتحی عزیز، برنامه بر این شد که تا جایی که میتونیم اصولی رو بگیم که خودمون به کار گرفتیم، حالا چه به عنوان من به عنوان مثلا معلم، چه در نقش مادر، چه اصلا کلن توی زندگی کاریم، اون چیزی که به کار گرفتم و همینطور خانم فتحی به عنوان یک پژوهشگر و به عنوان یک مادر و به عنوان یک نویسنده، بیایم تجربیات کاربردیمون رو در اختیار شما بذاریم. و چیزی که در نظر داریم اینه که این وبینار یه وبینار تعاملی باشه. یعنی حالا من و خانم فتحی به هر حال محتوایی رو آماده کردیم برای شما و قراره که به شما ارائه بکنیم از تجربیات و پژوهش‌ها، ولی قطعاً هر یک از شما عزیزانی که الان اینجا حضور دارید خودتون دنیایی از تجربه هستید و ممکنه که فکر کنید که یکی از تجربیاتی که خودتون با فرزندتون داشتین، یا اگر که معلمان عزیزی رو ما اینجا داریم توی کلاس درس داشتید، فکر میکنید که براتون کار کرده و مفیده و خوبه که با دوستان دیگه به اشتراک بذارین، من ازتون میخوام که حتما این کار رو انجام بدید. حالا هم پیام ها در طول وبینار بازه و شما میتونید تایپ بکنید اگر که چه سوال داشتید، چه نکته داشتید، چه بحث تکمیل کننده ای داشتید، میتونید به اشتراک بذارید. یا اگر دوست دارید که صحبت بکنید در وبینار و تجربه ای رو اینجا با ما و دوستان به اشتراک بذارید، این امکان برای شما هست. میتونید علامت دست رو بزنید، حالا چه اواسط بحث چه پایان وبینار، که ما یک دقیقی رو برای پرسش و پاسخ حتما در نظر میگیرید، میتونید اونجا تجربیات خودتون و نکات خودتون رو به ما ارائه بکنید. در نتیجه حتما ازتون میخوام که توی بحثا شرکت بکنید. هر جایی که سوالی به ذهنتون میرسه، ابهامی براتون ایجاد میشه، حتما سوالتون رو برای ما بنویسید و اجازه بدید که این وبینار به صورت تعاملی پیش بره. مرسی از همگی و ازتون در واقع من یادم رفت که یک معرفی خدمتتون داشته باشم. من فکر میکنم دوستان من این پیام در واقع کاربران رو فکر میکنم بستن، اگر بازش بکنن من ممنون میشم که بتونم دسترسی داشته باشم به این پیام های به اسامی کاربرانی که الان تشریف دارن. مرسی ازتون، متشکرم. یه معرفی کوتاهی من داشته باشم قبل از اینکه خانم فتحی تشریف بیارن، تا دوستان هم همینطوری کم کم دارن به ما اضافه میشن، همگی برسن، بعد بریم توی اصل مطلب، به اصطلاح بریم سر اصل مطلب. من نسیم فرخنده هستم، نویسنده داستانهای کودکانه، مدرس داستان نویسی به کودکان و بزرگسالان، مروج کتاب کودک، عضو کوچکی از شورای کتاب کودک هستم، در گروه ترویج خواندن افتخار اینو دارم که در شورای کتاب باشم و اصلا مهمتر شاید سرپرست گروه فرهنگی نسیم قصه ها که با همدیگه در کنار یک تیم بسیار همدل و دغدغه‌مند برای بچه‌ها بخشی رو طراحی کردیم در سایت و اپلیکیشن نسیم قصه ها به نام سرزمین قصه و بازی که حالا در طول وبینار در موردش صحبت خواهیم کرد. اما چی شد که حالا این ایده به ذهن ما رسید و چی شد که فکر کردیم که به سرزمین قصه و بازی رو به این شکلی که الان هست در بیاریم، یعنی چی شد که این شکل رو به خودش گرفت؟ شاید برمیگرده دقیقا به همین بحث خلاقیت. چرا؟ به خاطر اینکه من زمانهایی که دوره هایی رو داشتم برای داستان نویسی، آموزش داستان نویسی به بچه ها، خب خیلی بحث خلاقیت با داستان نویسی گره خورده دیگه. یعنی شما هر چقدر که بتونید داستانهای خلاقانه تری بنویسید، بتونید فارغ از چهارچوب ها فکر بکنید، داستاناتون هم خلاقانه تر میشه. و من اونجا بود که با کمال تعجب، شاید یعنی برای خودم واقعا اوایلش عجیب بود که چرا این اتفاق افتاده، می دیدم که بچه ها اون خلاقیتی که من انتظار دارم از خودشون بروز نمی دن. همش می ترسن که نکنه اون ایدهی که می دن خوب نباشه، یا یعنی نوعی از کمالگره، یا اینکه می ترسن درست نباشه. و من خیلی مجبور شدم بحث داستان نویسی رو اصلا متوقف بکنم، بیام یکم عقبتر، یعنی بیام از قبلترش به بچه های چیزایی رو آموزش بدم که بچه ها اصلا درست یا غلطی وجود نداره. این برچسب خوب، بد، درست، غلط، اینا همش نسبیه و شما اصلا چجوری باید فکر بکنید. بعد بیام هی با اینا خیال پردازی رو تمرین بکنم، بیام با اینا کارهایی رو انجام بدم که بتونن چهارچوبا رو بشکنن و خلاقانه فکر کنن. درست همین قضیه، حالا اینجا اتفاقا دوستانی تشریف دارن، من دیدم اسامیشون رو، که در واقع توی دوره های داستان نویسی بزرگسال شرکت میکنن. حالا نه اینکه ما داستان های کودکانه مینویسیم، ولی خب جمعمون بزرگسالانیه که دوست دارن برای بچه ها داستان بنویسن و ما اونجا هم همین کار رو کردیم. دوستان تایید میکنن که ما از جلسات قبل برگشتیم به اینکه اصلا از اولین جلسات بیایم مثلا سبک زندگیمون رو عوض بکنیم، طرز فکرمون رو عوض بکنیم، چهارچوبا رو باید بشکنید اگه میخواید داستانهایی رو بنویسید که مورد پذیرش قرار بگیره از طرف بچه ها. باید اون چهارچوبهای ذهنی، کلیشه های ذهنی رو بشکنید و اون خلاقیت رو توی سبک زندگیتون پیاده بکنید. و همین شد که با دوستان عزیزی که خلاصه به تیم ما پیوستن، حالا تیم نویسنده های نسیم قصه ها، گوینده هامون، طراحان بازیمون و افراد دیگه، همه با هم نشستیم فکر کردیم که سرزمین قصه و بازی رو چطوری طراحی بکنیم که در خدمت خلاقیت بچه ها باشه، به شکوفایی خلاقیت بچه ها کمک بکنه. کارهایی که قبلا توی نسیم قصه ها وجود داشت که مثلا کلیپ داشت، تصاویر زیاد داشت، اونا رو چه تغییراتی توش بدیم؟ توی گویندگیمون چه تغییراتی بدیم؟ اصلا چرا بازی ها رو ما اضافه کردیم به بحث قصه ها؟ که همه اینها رو حالا میایم همینطور کم کم توی صحبت با خانم فتی بیشتر براتون توضیح میدیم. حالا از تیم نویسندگان ما، خانم نیلا فتی عزیز یکی از اون نویسنده های ما هستن که بسیار بسیار داستان های خلاقانه ای می نویسن و شخصیت هاشون خیلی خیلی خلاقانه است. ما همیشه حتی توی تیم خودمون تو جلساتی که داریم، من یکی دوباره بهشون گفتم که نیلا جان ازت میخوام که بیای و بگی که چجوری میرسی به این شخصیت خلاقانه، چطور میتونی انقدر فضاهای خلاقانه بسازی، دنیاهای جدید بسازی توی قصه هات. دیگه از همینجا شروع شد و در نهایت با خانم فتی صحبتی که داشتیم، و خب میدونم پژوهش‌های خیلی زیادی که در زمینه خلاقیت داشت و البته به عنوان یک مادر که خودش پسر دوست داشتنی داره، کارهای زیادی رو عملی با پسر خودش انجام داد، گفتیم که بیایم این وبینار رو ترتیب بدیم تا بتونیم نه فقط تیم خودمون، افراد بیشتری رو از این قضیه آگاه بکنیم و ببینیم چطور میتونیم هم خودمون هم فرزندانمون رو خلاقیت رو توش بیشتر بکنیم، شکوفا بکنیم و بتونیم این بحثا رو با هم به اشتراک بذاریم. وبینار امروز ما در دو بخش، بخش اول در واقع میریم سراغ ویژگی ها و توانمندی هایی که بچه های خلاق از خودشون نشون میدن. ببینیم که واقعا چجوریه. من امروز یه استوری هم گذاشتم در رابطه با اینکه کلن بچه های خلاق به نظرتون خلاق به دنیا میان یعنی ذاتیه یا باید خلاقیت رو بهشون یاد داد؟ بحث اکتسابیه. خیلی هم دایرکته جالبی گرفتم. حالا من هم ازتون میخوام که شما هم به این سوال جواب بدید تا من از خانم فتی دعوت میکنم که تشریف بیارن، شما هم نظر خودتون رو بگید. به نظر شما خلاقیت در کودکان ذاتیه یا اکتسابی؟ یک کمی روش فکر کنید و بنویسید توی پیام ها تا خانم فتی هم تشریف بیارن، یه معرفی از خودشون داشته باشن، بتونیم کم کم بحث رو شروع کنیم. خانم فتی عزیز بفرمایید که بریم به اصطلاح سراغ اصل مطلب بعد از سلام علیکم معرفی. صدا فعال نیست. الان فعال شد.
فعال نیست؟
الان فعال شد.
سلام نسیم جان. سلام دوستای عزیز، عزیزم که توی وبینار تشریف آوردین. امیدوارم که امروز بتونیم که اطلاعات مفیدی بهتون ارائه بدیم. من نیلا فتحی هستم، مادر یه پسر 5 سال و نیم، کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی خوندم، بعد کارمند یه شرکت هستم. ساعت طولانی تقریبا شرکتم از ساعت 7 صبح تا 5 غروب سر کارم، ولی خب موضوعی که هست من سعی کردم علایقم رو از دست ندم، یعنی با تمام مشغله ها سعی میکنم که علایقم رو رها نکنم. یکی از علاقه مندی هام نویسندگیه، نویسندگی قصه کودک. تقریبا 1 سال میشه که تو تیم نسیم قصه به عنوان نویسنده و گوینده هستم، که البته با راهنمایی ها و آموزش هایی که نسیم عزیز به همه ما آموزش داد در واقع یاد گرفتیم و هنوز هم در حال یادگیری هستیم. در منظر شما زنده باشید. 10 تا قصه صوتی نوشتم، 2 تا قصه متنی و علاوه بر این گویندگی قصه های صوتی خودم رو خودم انجام دادم. افتخار اینا هم داشتم که 2-3 تا از قصه های دیگر دوستان رو هم در واقع گویندگیش رو انجام بدم. بگم دیگه خاکی باشه معرفی.
مرسی ازت، فوق العاده ممنونم ازت نیلا جان، لطف کردی. خب الان یه بحث جالبی شد توی پیام ها، همینطور که داشتم نگاه میکردم دوستان نظرات مختلفی رو نوشتن. خانم کاظم‌زاده نوشتن اکتسابیه، بعد یاد بگیرن. خانم حسینی نوشتن من فکر میکنم بخش بیشتری از اون اکتسابیه. خانم بهسان همینطور. آقای سعید مرادی نوشتن بچه ها ذاتن خلاق به دنیا میان و متاسفانه به مرور خلاقیت در اونها کم میشه. خانم مریم حسینی اضافه کردن مثلا بچه هایی با سطح آیکیو برابر که در شهر و روستا زندگی میکنن، فکر میکنم سطح متفاوتی از جسارت و خلاقیت رو نشون میدن و این وزنه در سمت کودک روستایی سنگین تره. این البته طبق تجربه شخصی خودمه. خب این بحث جالبیه به نظر من، چون که من خودمم حالا چیزی که قبلن بهش رسیده بودم این بود که آره بچه ها همشون خلاق به دنیا میان، این ما بزرگترها هستیم که حالا این خلاقیت بچه ها رو کور میکنیم، بالو پرش رو در واقع انگار کوتاه میکنیم، نمیذاریم که بچه ها اون خلاقیتی که دارن شکوفا بشه. در واقع همه در یک سطح مشخصی از خلاقیت به دنیا میان، ولی با مطالعات بیشتر متوجه شدم که واقعیت هم این نیست. یعنی حتی بحث خلاقیت هم توی توی همه بچه ها یکسان نیست و همه بچه ها تو یک درسته که خلاق به دنیا میان به خاطر اینکه یک سری از کلیشه ها هنوز در ذهنشون شکل نگرفته، ولی همین میزان هم متفاوته در بچه های مختلف. یعنی ما ممکنه که بچه های رو ببینیم، حالا مثلا مریم جان نوشته که بچه های شهر، بچه های روستا، ولی من فکر میکنم که حتی مثلا طبق مشاهده شخصی خود من که دو تا فرزند دارم که هر دو در یک محیط بزرگ شدن، یک پدر داشتن، یک مادر داشتن، ولی سطح خلاقیت رو در هر کدوم از اینها متفاوت میبینم. یعنی من در پسر خودم خیلی خلاقیت بیشتری میبینم، در دختر خودم میبینم که بیشتر دوست داره از الگوها پیروی بکنه و میبینم که خب نه، انگار که این قضیه یکمی پیچیده تره. نظر خودت چیه نیلا جان توی این سوالی که پرسیدم؟
به نظر من خلاقیت اکتسابیه. چرا؟ درصدی از بچه ها وجود دارن که در واقع خلاقیت تو وجودشون ذاتی هست، اما همون خلاقیت ذاتی رو اگر ما نخواهیم پرورشش بدیم، اگر ارتقاش ندیم، اگه تو بستر مناسبی نذاریمش، اون خلاقیت کور میشه. یعنی در واقع خلاقیت قطعا اکتسابی و آموزشی و تمرین میخواد و بچه های خلاق به نظر من حتی خلاقیت از زمانی که از رحم مادر شروع میشه. یعنی از اون تفکراتی که مادر توی اون دوران داره، اون کتاب هایی که میخونه، به اون موسیقی که گوش میده، توی اون دوران حرف هایی که با بچه میزنه لحظه به لحظه. یعنی چون یه موجود زنده توی وجودت هست که میخوای، یعنی انسانه و واقعا درک میکنه، حس داره و از همون اوایل ارتباط برقرار کردن با اون بچه باعث میشه که ذهن بچه و نورون های مغزیش رشد کنه. و اینکه متفاوت برخورد کردن هستش. وقتی هم که بچه اصلا از همون لحظه هم که دنیا میاد، من خیلی دیدم مثلا میبینی مادرها میگن بچه از اینکه متوجه نمیشه یا اون وقتی که باید همون از همون ابتدا بذارن، نه از لحاظ رسیدگی، چون خب همین گل و گیاهی که ما توی خونه داریم، میگن حتی موسیقی یا حرف زدن روی رشدشون تاثیر میذاره. چطور یه انسان نمیتونه یعنی این از این قضیه مبرا باشه؟ خب انسان که خیلی مهمتره. یعنی و اینکه از همون ابتدا یه سری آموزش هایی هست، مثلا اینکه با بچه صحبت کنی، کتاب بخونی، از همون اول، از همون لحظه‌ای که به دنیا میاد، با تمام مشغله هایی که مادر توی اون دوران داره، از همون اول شروع میکنیم و طلایی ترین دورانه، یعنی گسترش و رشد خلاقیت یه بچه، یه انسان از دوران بچگی شروع میشه. یعنی مهمترین دورانه یه انسان بچگیش هست.
کودکی رو پس از دست ندیم دیگه، کودکی رو حواسمون باشه. و حالا درسته که یک بخشی ژنتیکه و یک بخشیش به هر حال ذاتن وجود داره، بچه ها با هم دیگه متفاوتن، از بعد و تولد ویژگی های منحصر به فرد خودشون رو دارن، ولی واقعا نمیتونیم نقش یادگیری رو توی این زمینه ازش غافل بشیم. یعنی شاید بتونیم یه ذره وزنه اکتسابی بودن و یادگیری از طریق یادگیری به خلاقیت رسیدن رو سنگین ترش بکنیم، چون حتی اگر بچه های باشن که حالا ژنتیک و از نظر ذاتی یک کمی هم کمتر این خلاقیت توشون پیدا بشه، ولی بتونیم از طریق ایجاد یک بستر مناسب و یک محیط مناسب اینو درشون ایجاد بکنیم. حالا به عنوان بخش اول وبینارمون که میخوایم یه ذره در رابطه با ویژگی های بچه های خلاق بگیم و اینکه اونا چه توانمندی هایی دارن، میتونی در این مورد بهمون بگی و ببینیم که اصلا چرا بچه هامون باید خلاق شن، مگه چه توانمندی خاصی قراره که توشون ایجاد بشه؟
بچه های خلاق اصولاً یه سری ویژگی های خاصی دارن که ممکنه بچه های دیگه یا نداشته باشن یا کمتر داشته باشن. بچه های خلاق یه کنجکاوی بالاتری دارن. به محیط اطرافشون با دقت بیشتری نگاه میکنن، آدم های اطرافشون رو با دقت نگاه میکنن، سوال میپرسن. حتی ممکنه سوال پرسیدن اینا باعث خستگی پدر مادر بشه.
بله.
بعضی جاها میبینیم بعض پدر مادر اصلا دیگه از سوال های متعدد بچه های خلاق و باهوش بالا گاهن خب خسته میشن، شاید هم طبیعی باشه. تخیل قوی دارن و اینکه ریسک پذیرن، یعنی اینکه از اشتباه کردن نمیترسن. و نکته بعدی هم اینه که انعطاف پذیری فکری دارن. یعنی این دسته از بچه ها میدونن که مسائل رو از زوایای مختلف میتونن ببینن، بلدن که چطور با مشکلاتشون برخورد کنن. و حالا همه این موارد و ویژگی های کودک خلاق رو که گفتیم، همه اینا رو خود ما میتونیم تقویتش کنیم. یعنی ممکنه خیلی از بچه ها این موارد رو داشته باشن، ولی ما خودمون میتونیم کمک کنیم و اصلا این بچه رو خودمون خلاقش کنیم، خودمون این موارد و ویژگی ها رو توش تقویتش کنیم. حالا اینا همشون آیتم های مختلفی دارن که میتونیم کم کم بهش بپردازیم.
خب من فکر میکنم که همین ویژگی هایی که گفتی، در واقع گفتی اولی رو گفتی کنجکاوی، درسته؟ کنجکاوی بالایی که دارن، این تخیل قوی. خب ما خیلی دلمون میخواد که بچه ها تخیل قوی بتونن داشته باشن، همه تلاشمون هم کردیم، حالا حتما خواهیم گفت. بحث ریسک پذیری که از اشتباه کردن نترسن، که فکر میکنم خیلی ماها توش دخیلیم توی ایجادش، و انعطاف پذیری فکری که اصلا واقعا دیگه فکر میکنم فوق‌العاده است اگه بتونیم همچین ویژگی رو توی بچه هامون گسترش بدیم، به خاطر اینکه خودمونم به عنوان بزرگسال به نظر من خیلی توش میلنگیم و این انعطاف پذیری فکری تومون کمه، وجود نداره، به سختی میتونیم منعطف باشیم و مسائل رو از زوایای دید متفاوتی ببینیم. حالا چیکار کنیم که خب آره هممون دلمون میخواد، احتمالاً همه ما الان خانم داده فرید نوشتم مشتاقم بدونم چجوری بچه‌مون رو خلاق تر کنیم، واقعا هممون دلمون میخواد که این اتفاقا بیفته. چه راهکارهایی میتونیم ارائه بکنیم برای اینکه راهبردهایی که میتونیم ارائه بکنیم چیه؟
ببینیم بچه های میگیم که خلاق کنجکاون. حالا ما میخوایم، من دیدم واقعا خیلی دقت میکنم روی سری بچه ها، حالا بچه همو میبرم خانه بازی یا حالا مدرسه، دقت میکنم که کلاس های آموزش که میبرم، میبینم بعضی بچه ها کنجکاو نیستن و زود میپذیرن. این خوب نیست، یعنی این که بچه همه چیز رو زود بپذیره اصلا خوب نیست، یا کنجکاو نباشه خوب نیست. به اصطلاح من دیدم بزرگترا یا مثلا معلما یا نظام آموزشی ما که از قدیم بوده تا به امروز هم هست، این که چه بچه خوب حرف گوش کنی، مثلا اینو نماد قرار دادن و الگو قرار دادن، خوب و بد، یعنی تقسیم بندی کردن خوب و بد، در حالی که این اصلا واقعیت ماجرا این نیست. این استانداردی که یه سری نظام آموزشی به غلط اینو داره جا میندازه توی جامعه. ولی اینکه ما حالا چطوری خودمون حس کنجکاوی بچه رو ترغیبش کنیم، سوال کردم، اینکه ما خودمون برای بچه سوال ایجاد کنیم، بگیم که به فرض سوال، حالا چرا اصلا عموما جواب سوال مهم نیست، این که ما سوال مطرح میکنیم اون فکر میکنه، تفکری که ما تو ذهن بچه تزریق میکنیم اون مهمه، چون اون سوال ما میدیم انگار که یه برنامه میدی به یه
سیستم،
اون پردازش میکنه، بعد روش فکر میکنه، تقریبا اون دیگه تو ذهن اون بچه هست، هر جا بره اون سوال تو اون ذهن هست، بعد اون فکر میکنه. یعنی ما میخوایم متفکر بار بیاریم نه موتی. ما میخوایم توی جامعه بچه هایی تربیت کنیم که متفکر باشن واقعا نه موتی. موتی بودن جامعه خوبی هم ایجاد نمیکنه، یعنی از همون بچه‌ای که باید این موضوع روش کار کنیم. حالا من سوالایی که خودم مثلا مطرح میکردم که باعث تخیل بچه بشه، یه دونش این بود مثلا، نه که حتما بشینم پشت میز و علی بگم که بیا بشین با هم دیگه فکر کنیم، نه، بین کار یا مثلا داره کارتون نگاه میکنه یا خودم دارم آشپزی میکنم، بهش میگم که علی فکر کن یه لحظه اگه قرار بود کفش نپوشیم بدون کم به نظرت ما میتونستیم بریم بیرون راه بریم؟ همون لحظه خوب اصلا از کارتون غافل میشه، فکر میکنه میگه آره اگه نبود. بعد خودش برای خودش ایده پردازی میکنه، میگه که خب شاید اون موقع ابرا به کمک ما میومدن مثلا مثل زیر پای ما رو نرم میکردن، ما پا رو ابرا میذاشتیم، یا اصلا شاید خدا کره زمین رو انقدر پر از نمیتونم سنگ و خاک و اینا نمیکرد، زمین رو ابری میکرد دیگه پاهای ما مثلا اذیت نمیشد. این تخیله رو باید باش بازی کنیم، خودمون سوال بدیم، بذاریم بچه بازی کنه با این افکارش. یا بهش دیروز میگفتم که اگه یه نردبون جادویی داشتی دقیقا چی کار میکردی؟ نردبونت کوچیک بود توی اتاقت، دگمه داشت که بلند میشد، میگفت یعنی با اون نردبون میشد تا کره مریخ برم؟ میگفتم آره، مثلا پنجرت رو باز کنی؟ گفت آره میزدم میرفتم کره مریخ. گفتم دقیقا چی کار میکردی؟ من ناهاری که درست کرده بودی و میگرفتم دستم میبردم برای دوستای مریخیم. میگم که اگر اتاق شکلاتی بود دیوارا، چرا باید دیوارا اینجوری باشه؟ میتونست دیوارا یه شکل دیگه ای داشته باشه. یعنی از کوچکترین و پیش پا افتاده ترین مسائل دور و برمون، حتی از شکل ساعت، از شکل تلویزیون، حتی بهش میگم که فکر کن ببین تلویزیون میتونست یه شکل دیگه ای داشته باشه، چرا همه تلویزیون خونه ها باید این شکلی باشه؟ یه ذره فکر کن. یعنی شاید جوابش اونقدر مهم نیست که این ایجاد سوال تو ذهن بچه مهمه. میگه ما یه دنیا تفکر به این دنیا بدهکاریم، باید یعنی واقعا ما باید مسبب حیرت و تفکر بچه ها به این دنیا بشیم. اگر ما این کار رو نکردیم حتی برای بچه هامون انجام بدیم. اصلا رسالت آموزشی ما باید همین باشه که پرسیدن رو ایجاد کنیم و اصلا منتظر پاسخ هم نباشیم. پاسخ به موقع زمانی که اون بچه بزرگ شد پاسخ ها رو به این دنیا میده خودش. کاری که سقراط کرد، بهش میگن روش سقراطی. سقراط بنیانگذار فلسفه چی کار کرد؟ سوال رو ایجاد کرد. میگه انقدر سقراط سوال میپرسید که اصلا به خاطر سوال پرسیدن های زیادش که خودش جواباشون میدونست و مردم رو وادار تو قرون وسطا وادار به تفکر میکرد، محکوم به مرگ شد. یعنی آخر سر میخواست زهر رو بهش دادن. یعنی این بدل پرسیدنه که توی این زمین خالی بس پاشی میشه، باعث میشه که یه زمانی شکوفا میشه. بعد تو برهوت نادانی هیچ بذری رشد نمی کنه. اگه سقراط شد به خاطر اینکه پادشاه سوال بود، ما سوال باید بچه ها ایجاد
واقعا
کنیم.
واقعا همینطوره. چقدر قشنگ گفتی نیلا جان. و اینکه خب اصولا سیستم های آموزشی، نمیخوام بگم فقط توی ایران، که در کل دنیا بیشتر روی بحث سربازپروری متمرکز هستش و دوست داره به قول خودت بچه های مطیع رو، و خیلی خوبه. ببینید ما هر کاری بکنیم، واقعیت اینه که نمیتونی. یعنی من خیلی روی این قضیه فکر کردم و کار کردم که دارم الان اینو میگم توی این وبینار. ببینید واقعیت اینه که ما هر کاری بکنیم نمیتونیم تا زمانی که داریم چه توی این سیستم هستیم چه بریم توی یه کشور دیگه در سیستم اونها باشیم، نمیتونیم با این تفکر غالب بجنگیم که تو بچه منو سرباز تفکر خودت بار نیار. ولی میتونیم یک جوری توی خانواده بهش هویت بدیم و این ویژگی پرسشگر بودن و متفکر بودن رو یه جوری از کودکی تو ذهنش جا بندازیم که هر سیستمی که این بچه وارد شد، هر آنچه که معلمش بهش گفت، یاد بگیره که معلم من خدای من نیست، من میتونم نوع دیگه‌ای هم بتونم فکر بکنم. و این اتفاقی که مثلا فرض کن همین بحث خوبها و بدهایی که ما از بچگی پای تخته بعضیامون تو خوبها بودیم بعضیامون تو بدها، که من همیشه تو بدها بودم، چهار تام زب در جلوم بود، اصلا از همونجا این دستبندی ها تو ذهن بچه ها شکل میگیره و بچه میاد شکایت میکنه که امروز اسم من مثلا تو بدها بوده و اینها. بیایم همینو بکنیم موضوع گفتگو، آیا خوب و بدی وجود داره، بد و خوبی وجود داره، و اینا رو بیایم با بچه هامون کار بکنیم. یعنی معلم من مثلا سر نهار بچه میگه معلمم امروز گفت این، معلمت نظرش اینه، تو چطوری فکر می‌کنی؟ ولی من فکر می‌کنم مثلا از این زاویه هم میشنه، بدون اینکه بگی معلمت ببخشید دور از اون بیجا کرده، نباید بگه نه آها این نظر معلمته، ما به نظر معلمت احترام میذاریم، ولی به نظرت میشه از یه زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد. و اینو سعی کنیم تو بچه‌هامون زیاد بکنیم، به جایی که بیایم معلمو بکوبیم، سیستمو بکوبیم، هی بد بگیم جلوی بچه، از وضعیت کشور بد بگیم، از هر چیزی بد بگیم، بیایم تحلیل کنیم ماجرا رو، ببینیم میشه واقعا به نوع دیگه‌ای با قضیه برخورد کرد، و این سوال پرسیدن رو به قول شما توش تقویت کنیم. و یه چیزی تو پرانتز بگم، علاوه بر این که ما میتونیم سوال خلاقانه از بچه ها بپرسیم، وقتی بچه ها از همون سوال میپرسن ما میتونیم جوابای خلاقانه بهشون بدیم. یعنی اگر سوال خیلی عجیب و غریبی نیست، حتی در این حد که مامان مثلا نهار چی داریم، میشه یک جوری جواب داد که باعث چه میدونم خنده و شوخی و بازی بشه. یعنی یک نوع متعیق قضایی که اصلا وجود نداره، خب براش بسازیم و بهش بگیم حالا با اون چیزایی که تو اون قضایه هست، بعد بگیم ماما این چه قضاییه، به نظر تو چی میتونه باشه، و همین میشه یه راهی که ما میتونیم برای خلاقیت بچه ها باز بکنیم، پرسش های خلاقانه و پاسخ های خلاقانه. مرسی ازم. آره. مرسی.
البته نسیم جان، شما این قضیه پرسش و پاسخ رو توی قصه های متنیتون خیلی یعنی میکنم خوب کار کردین. این که یه موضوع و حالا میتونه این سوال از واقعیت ها باشه، بچه حتی جواب هم نداشته باشه، بهش فکر کنه. قصه های متنیتون به این صورت هست.
دقیقا همینطوره نیلا. دقیقا ما اومدیم این بخش قصه های مهارت حل مسئله رو که به صورت کتابچه PDF در کنار قصه صوتی گذاشتیم، برای همین گذاشتیم. و من یه خواهشی که دارم از عزیزانی که محصولاتو تهیه میکنن این هستش که به اولین پاسخی که بچه داد قانع نشن. ما اینو تو توضیحات هم نوشتیم، حتما توضیحاتو بخونید، حتما بخونید. روی نوشتن تک تک اون جملاتی که ما تو توضیحات هر موضوع گذاشتیم ساعتها فکر شده، و ببینیم چجوری میتونیم این کتابچه‌های مهارت حل مسئله رو کاربردیش بکنیم. مثلا میگه که شخصیت قصه رسیده به فلان مشکل، حالا چیکار کنه؟ بچه میگه این کارو کنه، پدر مادر میگن باشه، میبندیم میذاریم. اصلا این هیچ فایده ای نداره. پدر و مادر باید هر جور که شده، یا تسهیلگر، باید اون چالش، اون جواب بچه رو به چالش بکشن، بگن ولی اگه فلان مانع پیش اومد چیکار کنه، اگه اینجوری شد چی کار کنه، اگه ترسید نتونست کاری که تو میگی بکنه چی کار کنه، اگه میدونم هی مانع بیارید، هی چالش بکشید. و هر چقدر که بچه هاتون در آغوش امن شما توی یه فضای امن و صمیمی، که بچه تو بحران نیست، شخصیت داستان تو اون بحرانه، اما اتفاقا از قضا اون موضوعی که پدر و مادر خریداری کردن از سرزمین قصه و بازی موزل چالشه که با بچه هم دارن، ولی الان بچه تو چالشه نیست، الان شخصیت داستان توی چالش گیر کرده و تو باید نجاتش بدی. حالا اگه اولین جوابی که داد تو زندگی خودش جواب نمیده، به چالش میکشیم، دومین راه حل، سومین راه حل، چهارمی، و اینا همه میره و توی جزو ابزارهای بچه، جزو چاره های بچه میشه. و به اصطلاح، به قول این اصطلاح غزال نصیری عزیزه، استاد عزیز من، همیشه میگه بچه هاتون رو پرچاره بار بیارید، سعی کنید بچه هاتون چاره های زیادی داشته باشن. اگر این کار نکنید بچه ها بیچاره میشن، به معنای بدون چاره بودن که واقعا بیچارگی میاره. و این رو ما تلاش کردیم که توی کتابچه های مهارت حل مسئله پیاده کنیم. مرسی که یادآوری کردیم، ممنونم ازت.
حالا نکته دوم اینه که ما میگیم که بچه هایی که خلاقن ریسک پذیری، یعنی از اشتباه کردن نمیترسن. حالا من خیلی دیدم، باز هم این برمیگرده به همون سیستم آموزشی که اصلا انگار اگر یه بچه ای تو حالا سیستم آموزشی قدیم، الان شاید حالا کمرنگ تر شد، اگر بچه ای اشتباه کرد دیگه تو اون ستون خوبا دیگه نخواهد بود، در حالی که ما باید اینو از ذهن بچه ها پاک کنیم، از ذهن خودمون پاک کنیم که اشتباه کردن هیچ اشکالی نداره. اگر تو اشتباه کنی، انسان ها میتونن، یعنی امکان، این امکان هست که هر انسانی توی زندگی تو یه سری مسائل و کارا دچار اشتباه بشه و اون اشتباه چاره داره. ما باید یه فضای امنی رو توی خونه ایجاد کنیم. اگر بالکن داریم، حیات خلوت داریم، نمیدونم هر فضایی که داریم، یه فضای امنی رو ایجاد کنیم و به بچه اجازه بدیم با وسیله هاش رو بریزه، بازی کنه، اصلا یه چیز دیگه از توش در بیاره، نمیدونم هر کاری که دوست داره انجام بده، اما توی فضای امن. مثلا من خودم به شخص به فرض میرم تو باغ پدرم، اینا هوا که خوب باشه اجازه میدم که با خاک بازی کنه، بهش میگم که میتونی جوراباتو در بیاری. یه سری رفته بودیم توی باغ، گفتم گفت چی کار میکنیم؟ گفتم من جورابم در آوردم، کفشم رو در آوردم، میخوام روی خاک و چمنا بدون جوراب و این راه بریم. گفت مگه میشه؟ گفتم هیچ کاری نشد نداره، تو هم میتونی این کار انجام بدی. یه ذره انجام داد، گفت نه دیگه خوشم نمیاد، کافیه، هم خوب. گفت چرا میگی این کار انجام بدیم؟ گفتم به خاطر اینکه خیلی خوبه، بخاطر اینکه خاک داره با ما حرف میزنه، چمن داره با ما حرف میزنه، دوست دارن که با ما، یعنی انگاری که ما همدیگر رو میبینیم، بغل میکنیم همدیگر رو، اینا هم دوست دارن، دوست دارن که ما باشون بهشون دست بزنیم، نمیدونم مثلا باشون حرف بزنیم. بعد دقیقا میدم داره به این موضوع فکر میکنه. این اصلا توی جلسات پاکسازی که این همه الان در موردش صحبت میکنم، ما این انرژیایی که داریم از میگیریم الان، متاسفانه که الان زندگی آپارتمانی جوری شده که ما این انرژی ها رو نمیگیریم از طبیعت، ولی هر زمان که فرصت داشتیم باید اینو برای خودمون ایجاد کنیم که استفاده کنیم، یعنی از طبیعت یا حالا مثلا کلن بچه هامون هم باید از بچگی عادت بدیم، چون خود طبیعت و خلاقیت ذهن چه خیلی تاثیر میذاره. بعد یا مثلا اش میگم درخت رو بغل کن، بعد میگفت مگه درخت میفهمه؟ میگم آره قطعا میفهمه، تو بغلش کن، گوشت هم بذار روی درخت، بعد کم کم صداشو میشنوی. میگه من که هیچ صدایی نمیشنم. فقط توی ذهنت باید بفهمی که اون چی میگه به تو. یعنی اینا همه بازی با ذهن بچه است، با روح بچه است.
دقیقا همینطوریه. یه بار فکر میکنم مهراد بود پسرم، یه درختی رو بغل کرده بود، گفتم که فکر میکنم که شاید تو اولین کسی باشی که این درخت بغلش کرده، یعنی درخت رو بغل کرده. بعد اینقدر این مسئله براش جالب، بعد دیگه مگه ول بته، من بعدش واقعا عجب اشتباهی کردم، چون ما یه مسیری رو که داشتیم میرفتیم این تمام درخت ها رو بغل کرد، من اولین کسی هم که دارم بغلت میکنم، من اولین کسی. یعنی بعدش هم البته آدم ممکنه که پشیمونی هایی به بار بیاره و بعدش دیگه حالا نگاه های اطرافیان رو که این مامان رو ببین، بچه رو ببین و اینها، ولی واقعا براشون خیلی جالب میشه یهو وقتی که یه چیزی رو توی ذهن بچه ها فعال میکنیم، یک جرقه تو ذهنشون زده میشه. خب این خیلی براشون جالبه. و اینکه گفتی از اشتباه کردن نترسونیمشون،
خیلی این موضوعی که بله از اشتباه کردن نترسن. اتفاقا یه قصه ای که شما این موضوع رو داده بودین، خانم دکتر زهرا دادآوری توش کار کرده، خیلی جالب بود. اتفاقا ترس از اشتباه
بله.
کردن
بله ما روی قضیه مفصل کار دقیقا. کردیم آره ترس از اشتباه یعنی اصلا یکی از موضوعاتمون رو گذاشتیم روی این یعنی یکی از ترسای مهمه شاید حالا ترس از تاریکی تنهایی اینا خیلی اصلا از رو همه اینا هم کار کردیم براش موضوع داریم ولی ترس از اشتباه هم یه ترس خیلی مهمیه تو خود ما خیلی وجود داره توی ما به عنوان بزرگسال و آدمی که ما خیلی مثلا من هم توی کلاسای داستان نویسی بزرگسال هم کودکان اینو میگم که آدمی که اشتباه نمیکنه آدم مرده است فقط مرده است که اشتباه نمیکنه چون که شما تا اشتباه نکنید هیچی یاد نمیگیرید آره همیشه تون محل میمونیم و اینکه ما خودمون هم خب نشون بدیم اشتباه کردیم چقدر میایم میگیم جلوی بچه هامون که من اشتباه کردم اصلا چقدر میایم این اعتراف رو بهشون میکنیم اصلا آره عزیزم من مامان تو مثلا مگه نگفتی فلان چیز به جایی که بیام توجیه کنم نه من منظورم اون بود من منظورم این بود هی بیام بگم من اشتباه نکردم بیام بگم آره راست میگی من اینجوری فکر میکردم ولی الان میبینم که تو درست میگفتی من اشتباه میکردم این یه شجاعتی میخواد تو والدین که اصلا اعتراف کنید وقتی که اشتباه میکنید جلوی بچه ها که قبح اشتباه کردن بریزه که همه ما اشتباه میکنیم.
اتفاقا امروز علی داشت کاربرگای آخر هفتهش رو انجام میداد بعد پرینتی که گرفته بودن یه قسمتش قیچی کردنی بود که بعد میچسبون پشت برگه نوشتنی بود بعد اینکه قیچی کرد چسبون ماما میدونی چه اتفاق افتاد من اشتباه کردم اینو قیچی کردم گفتم نه تو اشتباه نکردی گفت آخه معلمم اشتباه نمیکنه گفتم نه اتفاقا معلمت هم اشتباه میکنه گفت چرا؟ گفتم چون خب اونا درست پرینت نگرفتن گفت تو بس سنگ بزن بگو که خودش اشتباه کرده پشت برگر رو نوشته از این ور قیچی کردنی بود گفتم معلمت هم به عنوان معلم اشتباه میکنه میتونی برش بدی انسانه و این که اصلا چه اشکالی داره اصلا حتی اگر به اشتباه هم قیچی کرده باشی موردی نداره یعنی اصلا اینو باید واقعا بشکنیم این کلیشه رو
دقیقا چون بچه ها میترسن به هر کار جدیدی دست بزنن که مبادا اشتباه بکنن مثلا ما یه کاری که انجام دادیم توی دوره‌های داستان نویسی گفتیم همه بچه‌ها باید داستاناشون رو بفرستن تو گروه خیلی از بچه‌ها دلشون نمیخواد این کار کنن مامانا میان میگن ببخشید میشه ما تو پی وی بفرستیم میگم نه گروه اگه کسی تو پی وی بفرسته من نگاه نمیکنم باید تو گروه بفرستی فوقش اشتباه کردی دیگه تویی که اشتباه کردی یه قدم جلوتر از اون بچه‌ای هستی که تمرین نفرستاده و کاری نکرده وقتی تو اشتباه کردی یعنی تو کاری انجام دادی و این ارزشمنده در نتیجه خیلی ما روی این مسئله کار کردیم ترس از اشتباه کردن و به موضوع خوبی از آب در اومد بازخوردهای خیلی خوبی گرفتیم و خیلی من واقعا به همه کسایی که دوستشون دارم توصیه میکنم که اون موضوع خیلی جالبی اینو برای بچهاتون تهیه بکنید و برید ببینید روی چه موضوعاتی به چه صورتی کار شده و داشته باشید موضوعات رو مجموعش رو برای خودتون داشته باشید. پس مورد دومم شد اشتباه جلوی اشتباه کردن بچه هامونو نگیریم اگه میخواییم بچه های خلاقی داشته باشیم مورد سوم چی میتونه باشه؟
حالا یه موضوعی هست که ما میخواییم تخیل بچه ها رو قوی کنیم گفتیم یه دونش که همون سوال ایجاد کردنه که باعث تخیل بچه میشه سوال و جواب هایی که در واقع ایجاد میشه بعد کنجکاوی بچه رو که گفتیم تقویت کنیم خواه نخواه تخیلش هم قوی میشه حالا یه سری راهکارهای دیگه هم هست که ما میتونیم از طریق اون تخیل بچه رو قوی کنیم همون مثل نقاشی مثل موسیقی کارهای دستی خب اینا هم همه مواردیه که باعث میشه که تخیل بچه قوی بشه و همینطور قصه خوانی هم جز همین موارد هست بعد مثلا حالا یه موضوعی که هست نقاشی مثلا جزء مواردی که باعث تخیل بچه میشه، میگه هر باری که یه بچه نقاشی میکشه یک پرده از ذهنش برداشته میشه، از روی چشماش اصلا دنیا رو جور دیگه ای میبینه. اما به نظر من نقاشی کردن نباید کپی باشه، اینکه یه چیزی بذاریم جلوش بگیم ات باید عین همونو برای ما بکشی همینجا. باز برمیگرده به سیستم آموزشی که یعنی دقیقا عین همینو همینجا بکشی رنگ کنی. من میگم این کپی کردن اصلا خوب نیست، کپی پیس کردنه. مثلا علی داشت نقاشی میکشی، گفتم علی دفترت رو یه ورق بزن، یه زن ورق زن، گفتم دقت کن نقاشی خورشید چرا همش باید بالای صفحت باشه. گفت خب پس باید کجا باشه؟ خورشید همیشه تو آسمونه. گفتم نه اصلا همچه چیزی نیست، خورشید بعضی وقت میتونه از اون بالا بیاد تو نقاشیات، بیاد پایین. مثلا این بچه توی روی تاب نشسته، هیچکی نیست تابش بده، خورشید اینو یه خورده تاب بده، حالا چه اشکالی یه خورده کار کنه.
آره
میگفت آره ماما راست میگی، خب پس خورشیدو بیارمش پایین، این بچه رو یه خورده تاب بده. گفتم بعد اونم میتونن دست هم دیگه رو بگیرن، یه قدمی بزنن، سوپرمارکت برن. کلی خوشش اومده بود. در واقع ما باید این فضا رو ایجاد کنیم که بچه بدونه که اصلا از هیچ کاری هیچ چیزی نباید کپی پیست کنه. مغز بچه دنیای از زیبایی هاست، همونا رو به ما نشون بده، اونا بلاکش نکنیم. بعد حالا بعد موسیقی، همه موقعیت اینو ندارن که بچهشون کلاس موسیقی بفرستن، بنابراین اینکه شنیدیم موسیقی خوش و تخیل بچه رو خیلی قوی میکنه. ما مثلا میتونیم از ابزارهای دیگه استفاده کنیم توی خونه، ببینیم چی داریم که میتونیم این حس شنوایی و موسیقیایی بچه رو تقویتش کنیم. یا اینکه حتی توی باغ بچه رو میبریم بگیم یه لحظه سکوت کن، ببین چه صداهایی دور اطراف میاد، حالا بیا صداشون رو ما شبیه اینا در بیاریم، ببینیم میتونیم، ببینیم چی میگن. یعنی اینا همینا باعث تخیل بچه میشه.
دقیقاً. و حالا در توضیح این صحبتی که داشتی، بحث نقاشی، حالا تو این شکلی گفتی به علی، ولی خیلی وقتا ما برعکسش رو عمل میکنیم. مثلا میبینیم بچه‌مون نقاشی کشیده خورشیدش آبیه، فورنگی وا مادر مگه خورشید آبیه؟ تو چرا این کار که انگار که مثلا بچه یه کار خطایی انجام داده و ما سری میخواییم که مثلا تصحیحش بکنیم. یا اگه مثلا یه اسباب بازی براش خریدیم، این اسباب بازی فکری رو اگه دیده باشی، حالا همشون یه دستورالعملی هم داره که این بازی اینجوری باید انجام بشه. خب شما اسباب بازی رو در اختیار بچه میذاری، توضیح هم میدی، یکی دو بارم شاید اون شکلی بازی بکنه، ولی میشه اون شکلی هم باهاش بازی نکنه. و آره، مثلا بچه های کوچو، من مثلا یادم نمیاد مهراد طبق دستورالعمل با هیچ یک از اسباب بازیهاش بازی کرده باشه. و ولی شهرزاد اینجوری نیستا، بهتون گفتم خیلی این دوتا بچه با هم متفاوتن. بچه های خود من، مهراد از کوچولویش من بهش میگفتم ببین پسرم مثلا این بازی این شکلیه، بعد مثلا نگاهی به من میکرد، من که میرفتم کار خودش رو میکرد، اصلا کاری نداشت. اون پازله مثلا با پازلا، به جایی که پازلا رو به هم بچسبونه، تیکه ها رو میذاش خونه باشون میساخت، اصلا یه کار دیگه میکرد. یعنی اصلا بازی یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه. و من فقط از دور حالا سعی میکردم نگاه میکردم، یه ذره برای خودم سخت بود که قبول بکنم، ولی واقعا جلوی خودم و خدا رو شکر گرفتم، یعنی نذاشتم که هی بگم نه ازش بگیرم. ببین عزیزم گوش کن، بعضی مامانا استرس میگیرن، مثلا فکر میکنن دور از اون بچهشون خنگه، تو چرا عزیزم متوجه نمیشی؟ ببین اینو باید اینجوری بازی کنی، یعنی چون مامان توی ذهنش اون بازی اون شکلیه، حتما بچه هم باید به اون روش و به اون شکل بازی بکنه. من حتی موردی رو داشتم که لگو، این لگو سیتی ها دیدی دیگه، مثلا یه شکلی میشه با اونا ساخت و اون دفترچش نشون میده چجوری، و دیگه اگه اونو بچه ساخت، وای به حال بچه اگر بخواد اون شکل رو خراب کنه و یه چیز دیگه درست بکنه. یعنی من دیدم پدری رو که بچهش گریه میکرد به خاطر این موضوع که تو چرا اونو خراب کردی، مایی که انقدر سختی کشیدیم اونو ساختیم از رو الگو، تو چرا اونو خراب کردی؟ این اینجوری نیست، این ماله اینه که این ماشین پلیس فقط باش درست بشه. اینجا دقیقا قسمتیه که پدر مادر و خلاقیت رو نابود میکنن و میگن اونجوری فکر کن که من بهت میگم یا سازنده اسباب بازی بهت میگه و اینو سعی کنیم آره نداشته باشیم.
یه سری باید نباید هایی توی ذهن ما از بچگی ایجاد کردن ولی باید اینو واقعا برای خودمون این اول به خودمون یاد بدیم که باید ها و نباید های زیادی از بچه ما یه بچه خلاق نمی سازه. واقعا اصلا میگه هیچ انسانی حق نداره که آزادی خیال و فکر و عمل و از هم نوعش بگیره. یعنی ما باید کمک کنیم که بچه های جستجوگر و انسان های جستجوگری در واقع تربیت کنیم. حالا بحث کار دستی هم هست، مثلا خب حالا به جز مجسمه سازی هایی که حالا الان با خمیر بازی و اینجور چیزا که درست میشه اینا رو بذاریم کنار، یه سری کارا هست مثلا مشارکت دادن بچه توی آشپزی. من یادم علی و زیر 2 سال بود مشارکتش دادم توی آشپزی، بعد همه معترض بودن. من هر روز داشتم رو فرشی میشستم میداختم لباس شویی و اینا، میگفتن چرا برای خودت درد سر ایجاد میکنی؟ در حالی که این یه تجربه هست که اصلا تو ذهن بچه همیشه میمونه، اصلا اشکالی نداره 2 تا تخم مرغ هم بشکنه، اصلا دست بچه کثیف شه، لباسش کثیف شه، هیچ اتفاقی نمیفته. باور کنی اونقدی که ما اینا رو بزرگش میکنیم و فکر میکنیم چه اتفاق بقرنجی دیگه افتاده، اصلا همچین چیزی نیست. اصلا ما باید خیلی رهاتر از این زندگی کنیم، خیلی راحت‌تر. حالا تو دوم هستیم، توی چارچوب خیلی سخت هستیم، خودمون
سخت ترش نکنی. من یه توضیحی بدم دوستان، سوالاتی که اینجا هست و من همه رو جواب میدی، یعنی همه رو آخر سر جواب میدیم، فقط یه سوال بود که من میخواستم اومدم بگم یه چیزی گفتم، اونم این که پرسیده بودن آیا بحث نوجوان رو هم در بر میگیره یا فقط کودک. من میخوام یه ذره فراتر برم بگم همه این چیزایی که میگیم نه کودک نه نوجوان، بلکه خودمون هم رایت بکنیم، یعنی خود ما بزرگ سالا رو هم در بر میگیره. بحث پرسشگر بودن، متفکر بودن، نترسیدن از اشتباه، بحث کارهای هنری، تمام اینها برای کودک، نوجوان و ما والدین و ما بزرگ سالان میتونه مفید و مؤثر باشه. یعنی تا ما نیایم خودمون رو به عنوان والدین و بزرگ سال از اون کلیشه ها رها بکنیم، بتونیم این خلاقیت تو خودمون پرورش بدیم، یعنی تا نتونیم این کارو بکنیم برای بچه هامون هم نمیتونیم این کارو انجام بدیم. پس این بحث هایی که داریم میگیم اصلا سن نداره، فقط یه بخشایش بیشتر مثلا ما میایم به خاطر اینکه والدین رو دعوت کردیم میایم کمک میکنیم که برای بچه‌هامون یه سری کارها رو انجام بدیم، یه سری ندیم شاید بهتر بشه. همه اونا رو شما به خودتون هم برگردونید، همه رو برای خودتون هم ترجمه بکنید و اگه دوست دارید پدر و مادر خلاقی باشید خودتون همین راهکارها رو در نظر بگیرید و با نوجوانتون هم بر اساس سن خودش به مقتضای سن خودش بیاید این روش ها رو به کار بگیرید. پس محدودیت سنی ما اصلا قائل نمیشیم. ببخشید نیلا جان بفرمایید رسیدیم به کجا؟ کجا بودیم؟
این که گفتیم با مثلا با بچه آشپزی کردن، تجربه آشپزی با بچه اون حالا کاری که خطرناک نیست، اون تا اون جایی که هیچ اشکالی مثل هم زدن مواد کیک حالا مثلا با دست هم با همزنای دستی هیچ مشکلی پیش نمیاد، اصلا بچه اینقدر ذوق زده میشه یه انرژی مضاعفی میگیره.
من خودم از اون مامانایی هم که دوست ندارم این کارو، من اعتراف بکنم به این قضیه. من اصلا میدونی آشپزی برای من یه کار خیلی حساسیه، خب اصلا خوشم نمیاد زیاد کسی بیاد تو آشپز کنه و مثلا به غذا، خیلی من رو غذا ادعا دارم و آشپزی برای من مهمه. بعد مهرات حوصله آشپزی نداشت هیچ وقت، ولی شهرزاد میاد و به زور از دست من میگیره و من با غم و غصه مثلا نگاه میکنم که داره چه میکنه این بازیکن، ولی این بازیکن به حرف من اهمیتی نمیده و کار خودش رو انجام میده و اون خیلی حالا برعکس مهرات این تو آشپزی خیلی خیلی علاقه داره، کلا کار هنری و اینا رو دوست داره و میاد و انجام میده، ولی من هرس میخورم سعی میکنم، حتی واقعا اعتراف میکنم، سعی میکنم یواشکی قبل از اینکه این باشه سریع یه سری کار رو انجام بدم، یه سری کاری که کثیف کاری داره جمع کنم که این اومد. حالا مثلا اگه داریم یه پیتزای درست میکنیم، این صرفا بچینه رو خمیر، یه ذره با خمیره بازی کنه، دیگه از اون به بسم الله نریزت کل آشپزخونه رو. بازم میخوام که مثلا آدما هم به این تفاوتایی که با هم دارن هم واقف باشن. مثلا واقعا شاید یه نفر اعصاب یه کاری رو نداشته باشه ولی اعصاب یه کار دیگر رو داشته باشه. تو هر
میتونه فکر کنه.
آره ببینیم چه جوری، چون اگه ما قرار باشه خودمونم خیلی تو منگنه باشیم و بچه یه کاری بکنه بعد ما یهو از کوره در بریم، مثلا خلاقیت که هیچی، کل شخصیت بچه، هویت بچه‌مون به فنا میره. در نتیجه سعی کنیم اون طاقت و آستانه تحمل خودمون هم در نظر بگیریم. حالا یه کاری رو نمیتونیم انجام بدیم، تو نقاشی کمکش کنیم، توی نقاشیش دخالت نکنیم، تو کار دستیش دخالت نکنیم.
دقیقاً همینه. اتفاقا الان یکی از نفراتی که شرکت کردن، خانم پرنیان نصوری، میگه من کوچیک بودم کپی میکردم از نقاشیام، از روی کپی میکردم نقاشیام از روی کارتونا بوده که نگاه میکردم. بعد مثلا یه پوشیدی که گرمش و عینک آفتابی زده و اینا، به اینا ختم میشد نقاشیام از کپی به اینجا. خب اینم جالبه، ایده.
آره. از کپی هم میشه به خلاقیت رسید، نکته قشنگه.
منظورش اینه دقیقاً.
آره.
همین. ولی خب حالا بعضی به من میگفتن که من علیو دخالت میدادم بعضی وقت برای آشپزی، به من میگفتن آخر سر بچه تو آشپز میشه، بچه های ما دکتر مهندس میشن.
آره، ولی فارغ از این که هر شغلی که انتخاب بکنه میتونه توش بدرخشه، بهترین آشپزهای دنیا مردن و بسیار هم اوضاع احوال خوبی دارن از نظر اقتصادی و هر چیزی. و اینم باز یه کلیشه است، کی گفته آشپز نه، دکتر آره، مهندس آره، میدونی اینا هم باز
چارچوبا رو اگر ما تو ذهن خودمون بشکنیم، این کلیشه ها رو اگر بشکنیم، هم برای خودمون هم برای بچه هامون، همه چیز درست میشه، یعنی ما دنیای بهتری رو تجربه میکنیم. حالا نبیم جایی مورد دیگه هم هستش که برای افزایش خلاقیت بچه ها، قدرت تخیل رو گفتیم که چجوری میتونیم تقویتش کنیم. یه دونش هم همون بحث قصه است، قصه خوانی. حالا لزوما نباید ما کتاب دستمون بگیریم ورق بزنیم که بگیم ما داریم قصه میخونیم. خب الان قصه هایی رو که الان توی سرزمین قصه و بازی هست صوتی هستن، و اینکه بچه تو هر حالتی که هست میتونه گوش کنه، میتونه در حال بازی کردن گوش کنه، در حال یا اصلا داره میخوابه گوش کنه، هر جوری که، حتی توی ماشین. من باها شد توی ماشین برای علی قصه گذاشتم. همین قصه خودش خیلی روی خلاقیت بچه تاثیر گذاره،
به خصوص همین که صوتیه دیگه. یعنی اصلا اگر یادت باشه ما خیلی روی این قضیه حرف زدیم که چی کار کنیم که در جهت رشد، چون ما اصلا از اون اول از جلساتمون اگه یادت باشه از همون ابتدا این بود که چی کار کنیم محصولاتمون در جهت رشد خلاقیت بچه ها باشه. گفتیم بیایم یه ذره تصاویر رو کم کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها تو بمباران تصویرن امروزه. بچه های امروز همش پای ویدیوهای مختلفن، حالا آپارات یوتیوب، نمیدونم انواع کارتون ها، تصویر تصویر تصویر. بچه ها خیلی بمباران تصویر. گفتیم ما بیایم تو کاری که داریم میکنیم تصاویر رو برداریم، تصاویر رو کمش بکنیم به عنوان یک تصویر، که هدا لطیفی عزیزم هنرمنده واقعا تیم ما، برای هر مثلا قصه صوتی و مهارت حل مسئله رو هر دو رو میخوند و یک تصویر با المانهای هر دو طراحی میکرد که مثل جلد محصول ما میشه، به هر حال یه رنگ و روی داشته باشه، مثلا سایت و اپلیکیشن رنگ و رو بگیره. در همین حد ما تصویر کار کردیم، بقیه رو دیگه گذاشتیم به عهده چی؟ تخیل بچه ها. و بچه وقتی که داره تو ماشین از پنجره بیرون رو نگاه میکنه، داره قصه رو گوش میده، یه بند تو ذهنش داره تصویر میسازه. ولی اگه من کلیپ قصه بذارم جلوش، فقط تصویرایی که من ساختم رو میبینه، نمیتونه، ذهنش پرواز نمیکنه. و شاید اگر تصاویری که اون بچه داره از قصه، حالا با افکت‌های صوتی که آقای کامرانپی واقعا دستش درد نکنه، انقدر متناسب و جذاب شده این افکت‌هایی که روش گذاشته، اگه دری وا میشه صدای این یه باز شدن در تق بسته شدن، همه اینا تصویرا رو تو ذهن بچه کامل‌تر میکنه و باعث میشه بچه انگار وقتی قصه تمام شه از یه دنیایی میاد اینجا، از یه جهانی که بود توش غرق شده بود دوباره برمیگرده پیش ما و اونجا اون یادگیری غیر مستقیمی که ما میخوایم براش تو اون دنیا داره اتفاق میفته، چون تو ذهنش رفته کنار شخصیت‌های داستان ما زندگی کرده، فضای اونا رو دیده، با چالش‌ها همراه شده و چالش به نحوی برطرف شده که خود شخصیت عامل بوده. یکی از چیزایی که ما دوباره دیگه خودت بهتر از هر کسی میدونی روش خیلی تاکید داشتیم اینه که خود شخصیت نقش فاعلی داشته باشه در حل مشکلش. یک سوپرمن نیاد مشکلش رو حل کنه، ناجی از بیرون نیاد، یک پدر نیاد نصیحت بزرگوارانه بکنه و مثلا مشکل حل بشه، نه، بچه خودش اون شخصیته، حالا ممکنه مورچه باشه، چه میدونم قلب باشه مثل شخصیت تو، هر شخصیتی که هست خودش میاد با مشکل دست و پنجه نرم میکنه و بالاخره میتونه اون چالشه رو پشت سر بذاره و انگار همه این کارا رو بچه های ما تو خیالشون با اون دارن انجام میدن و چاره اون میشه چاره بچه من و بعد میاد تو PDF توی مهارت حل مسئله دربارش با بزرگترش حرف میزنه و بعد میره تو بازی ها شروع میکنه بازی های اون رو انجام دادن. یعنی ما یه جوری همه جانبه به چالش پرداختیم. من همیشه میگم به بعضیا مثلا میگن که میتونه مثلا جای جلسات مشاوره روانشناسی رو بگیره، میگم نه، ما همچین ادعایی نمی کنیم که قصه ما جای جلسه، اگر بچه‌ای واقعا مسئله جدی داره باید بره پیش مشاور کودک، باید بره پیش روانشناس، ما هیچ وقت همچین ادعایی نداریم. اما حتی در همون موردهای خیلی جدی ما کنار روانشناسا وایستادیم. یعنی اگر که بچه‌ای که داره میره جلسه مشاورش رو داره میره این قصه ها رو گوش بده، در حل چالشاش میتونه خیلی سریع تر پیش بره، این بازی ها رو انجام بده، بسیار به کار روانشناسش روانپزشکش کمک میکنه، جای اونو نمیگیره ولی میتونه کمک کننده باشه. و برای بچه هایی که نه چالششون اونقدر جدی نیست که نیازمند مشاوره باشن، نیازمند روانشناسی باشن، بسیار میتونه به حل چالششون کمک بکنه و من اینو مطمئن میگم و مدعیم روی این کار، به خاطر اینکه برای دونه دونه این موضوعاتی که ما کار کردیم، چالش‌ها و نحوه ارائه اونها که حالا قرار شد که قصه صوتی باشه، سه تا بازی باشه و یه مهارت حل مسئله باشه، کار کردیم، فکر کردیم، 20 نفری روش زحمت کشیدیم و چیزی رو تولید کردیم که واقعا میتونه برای چه بچه‌های خودمون، اول یعنی فکر کردیم که اون بچه‌های دیگه هم انگار بچه‌های مان، اگه من بخوام چالش رو با بچه‌ام با قصه و بازی برطرف کنم چطور میتونم این کارو بکنم و همون جوری کمک کردیم به بچه‌های دیگه. و بحث قصه صوتی بسیار مهمه، بحث خوندن قصه‌هایی که خیلی تصاویر ندارن، مثلا توی ما افسانه نوروز می آید که یک شنبه ها داشتیم می خونیم، امروز شهرزاد به من گفت مامان من توی ذهنم، می دونی صدفا تو ذهن من چه شکلیه، اسم ماهیه که رئیس اون ماهی هست. گفتم که نه چشه، گفت مثلا چشای درشت داره اینجوری من نگاه میکنه و دیدم نگاه کن چه تصاویری ساخته شد تو ذهن این بچه، به خاطر اینکه اون افسانه که داریم یک شنبه ها می خونیم تصویری توش وجود نداره و کامل بچه اون دنیا رو خودش خلق میکنه. آره این شد که این اصلا به طور کلی شنیدن، تقویت مهارت شنیداری، خیال پردازی به هر روشی که بلدین، داستان نوشتن، بازیایی که مربوط به داستان نوشتن میشه، همه اینا فوق العاده کمک میکنه به اینکه بچه‌های خلاقی رو داشته باشیم.
الان این همین نکته رو گفتی که خیال بچه رو تقویت میکنیم، نیچه میگه که خیال گستاخی علیه واقعیته. یعنی این گستاخی فقط و فقط با خیال پردازی امکان پذیره. اتفاقا من باز تاکید میکنم ما نباید بچه های مطیع تربیت کنیم، ما خواستار بچه های گستاخ آینده ایم. چرا؟ گستاخی تو چارچوب هایی که حالا از الان میخواییم بهشون آموزش بدیم، به خاطر اینکه میگن که گاهی وقتا این مطیع بودن بیش از اندازه باعث تغییر جامعه نمیشه، باعث ثبات شرایط بد جامعه میشه. و خیلی از در طول تاریخ خیلی از حکمرانان ما خواستار همین بودن و ما میخواییم بچه های آگاهی داشته باشیم. واقعا این بعضی وقت آرامش مرگبار ظاهری که وجود داره با نور آگاهی هستش که این میشکنه. مثل همون قصه نوروز میآید، من اینو یادداشت کرده بودم هر وقتی که شرکت میکردیم من و علی تو این قصه رو من گوش میدم، من تو تصورم داشتم اینو یه جور دیگه میدیدم قصه رو، همین نوروز میآید. میگفتم این که مبارزه انگار با سرما، مبارزه اینو به حالت قصه نمادین و اسطوره‌ای که شما هر هفته قصهش رو میگین یه حالت نمادینه. بعد اینکه مبارزه با سرما، مبارزه با اون شرایط بد، مبارزه با اون دیوا و بعد در آخر رسیدن به بهار، رسیدن به گرما، رسیدن به سبزی، اینا همه به نظر من همشون یه چی میگن نمادن. و ما باید تعابیر خودمون و تو ذهن بچه هم این تخیل قوی میشه و به موقع به بار میشینه. و اینکه توی کتاب قدرت خواندن نوشته فرانک فوردی میگه که مهمترین ابزار تغییر جهان خوندنه و خوندن فقط هم کتاب خوندن نیست، همین تخیل، همین تقویت آگاهی از طریق قصه ها. ولی ما الان تنها و قوی ترین ابزاری که داریم قصه است برای بچه ها. بله. که میتونیم تخیلش رو قوی کنیم، واقعا خیلی مهمه.
دقیقاً. و خیلی وقتا مامانا مثلا بیشتر روی کلاسای آموزشی دوست دارن هزینه بکنن تا روی بحث قصه و بازی. هنوز شاید اون جایگاهی که یه قصه بازی میتونه توی ذهن حتی برای پرورش یه بچه دانشمند، طبق گفته اینشتین میگه که گفت چجوری بچه‌م دانشمند بشه، مامانی ازش پرسید گفت براش قصه بگو، براش قصه تخیلی بگو، خیلی میتونه مؤثر باشه. ولی ما هنوز اون بحث کلاس رفتن، اینکه زمان بچه رو پر بکنیم با انواع و اقسام کلاس‌های آموزشی علمی، بیشتر برای دانش ارزش قائلیم و فکر میکنیم که این قصه ها، بازی ها، اینا خیلی اینا فقط بر جنبه سرگرمی میتونه داشته باشه، در حالی که هر کدوم از اینا درس زندگی میتونه باشه. و البته مراقب باشیم دیگه، اینم بگم مراقب باشیم، نه هر قصه ای و نه حتی هر کتابی. در انتخاب کتاب و قصه بسیار باید حواسمون جمع باشه، به خصوص تو دنیایی که همه دیگه دارن قصه می نویسن، همینجوری کتاب داره چاپ میشه. و فکر نکنیم صرف این که یک کتاب من برای بچه‌ام خریدم دیگه نشسته پای کتاب، نه، اون کتاب واقعا میتونه مضر باشه. واقعا اگر که کسی که اون کتاب رو نوشته هیچ دانش روانشناسی نداشته باشه، میتونه نابود بکنه ذهن و مغز اون بچه رو. از کجا کتاب گرفتی؟ مال کیه؟ چه کسی معرفی کرده؟ آیا اون آدم اصلا توانمندی نوشتن یه قصه برای کودک رو داشته یا نداشته؟ و اینا خیلی خیلی میتونه مهم باشه برای انتخاب هر کتاب، حتی انتخاب قصه، انتخاب جایی که داریم برای بچه‌مون محصولات فرهنگی تهیه میکنیم. اینم باز خیلی مهمه که این مراقبتر هم داشته باشیم.
جهان تخیل رو با قصه ها به روی بچه همون باید باز کنیم، اجازه بدیم مرغ خیال این بچه تا هر کجایی که دوست داره پرواز کنه، وارد دنیای امکان ها بشه. میگه تو جهانی که توی اون چه که در حال حاضر هست و واقعیت اگر گیر افتادی، با تخیل از چیزی که میخوای که باشه و باید باشه، این کمک میکنه و از تو یه مقاوم سرسخت میسازه. و این برای بچه هم میتونه اتفاق بیفته. وقتی از بچگی این مرغ خیال بچه رو اجازه بدیم تا هر آن جایی که دوست داره پرواز کنه، در آینده یاد میگیره، تو شرایط سختم که قرار بگیره، از اون چه که دوست داره باشه و باید شرایط باشه خیال پردازی میکنه و یه راهی برای خودش بالاخره باز میکنه.
نیلا جان انقدر به ما خوش گذشت، ما 10 دقیقه زدیم از آره زمان، من اصلا دیدم شوکه شدم، مثلا خب دیگه الان فکر کنم مثلا 10 دقیقه مونده بریم برای پرسش، بعد دیدم 10 دقیقه گذشته. ولی اگر که راهبردی هست که نگفتی اون راهبردو بگو، اگر نه بریم سوالات دوستان رو نگاه بکنیم ببینیم که سوالات چیه. اگر هنوز از توی یادداشتات چیزی هست که باید بگی ما گوش میکنیم.
نه نسیم جا، فکر میکنم که دیگه مراحل جمع‌بندی برسیم و سوالات بچه‌ها رو نفرات رو جواب بدیم، سوالات دوستان رو.
دوستان هر سوالی که دارین، مرسی عزیزم، هر سوالی که دارین لطفا همین الان تایپ کنین، ما هم الان میایم بالا سوالاتی که این وسط از چشمون افتاده اونا رو نگاه میکنیم بهش. لطفا شروع کنید به تایپ کردن. اگر از بین شما عزیزی هست که دوست داره نکته‌ای رو اضافه بکنه یا دوست داره سوالش رو صوتی مطرح بکنه، اسکایرون بالا سمت چپ یه علامت دست داره، علامت دست رو بزنه من بهش دسترسی صوتی بدم. من یه جمع‌بندی کوچولی انجام میدم تا دوستان در حال تایپ کردن سوالاتشون هستن یا اگر نکته‌ای دوست دارن اضافه بکنن ما همه رو میخونیم. پس ما قرار شد که به بچه هامون اجازه بدیم که بچه هامون اشتباه بکنن، از اشتباه کردن نترسن، خودمون معترف بر اشتباهاتمون باشیم و بهشون یاد بدیم که اشتباه کردن جزء مسیر یادگیریه و از دست دادن به کارهای جدید و خلاقانه نترسن. سعی کنیم با بازیهای آزاد، با بازیهای هنری خلاقیتشون رو پرورش بدیم، کلن هنر رو وارد زندگی بچه‌هامون بکنیم، خلق کردن رو، چه زندگی بچه‌ها چه خودمون، به عنوان والدین خلاق سعی کنیم که کارهای هنری رو خیلی جدی بگیریم و چون توی کار هنریه که خلق و خلاقیت وجود داره. قصه و داستان رو یه بخش جدایی ناپذیر از زندگی بچه‌هامون بکنیم، نوع دیگه‌ای بهش نگاه بکنیم، جایگاه ویژه‌ای برای قصه ها و بازی ها قائل بشیم و نقش قصه های صوتی و کتاب های کم تصویر رو یه ذره توی زندگی پر از تصویر بچه‌هامون پررنگ‌تر بکنیم. و البته اینم توی پرانتز که هی چیز میزیادم میاد و اونم اینه که خود تصاویر یک تصویر، در واقع هر جایی که ببینیم یه عکس رو، خود اونها پشت هر تصویری، پشت هر عکسی یه قصه است و ما میتونیم بچه ها رو به عنوان یک بازی دعوت بکنیم که به نظر تو داستان این تصویر چیه؟ چی شده بوده؟ بچه ها رو تشویق کنیم به قصه گویی، به داستان سرایی. اینا خیلی خیلی کمک میکنه. یه فضای امن ایجاد بکنیم که بچه ها بتونن سوالاتشون رو بپرسن، راه حل کشف بکنن، گفتگو، پرسش و پاسخ رو یکی از ارکان اصلی زندگیمون قرار بدیم و نقشش رو در خلاق شدن بچه ها دست کم نگیریم. و بازم مثل همیشه تأکیدی که دارم این هستش که دوستان عزیزم، خودتون به عنوان والدین خلاق باشید، این راه ها رو خودتون پیاده بکنید و هر چقدر که، یعنی در واقع بچه ها، جمله همیشگی، بچه ها چیزی میشن که شما هستید نه چیزی که شما میخواهید. پس سعی بکنید که خودتون والدین خلاقی باشید. من از دوستانم میخوام که لینک سرزمین قصه و بازی رو برای دوستان اینجا قرار بدن. شما هم میتونید از طریق سایت به سرزمین قصه و بازی دسترسی داشته باشید، هم میتونید از طریق اپلیکیشن نسیم قصه ها به قصه ها و بازی ها دسترسی داشته باشید و هم به محتوای رایگانی که روی سایت و اپلیکیشن هست. ما 26 قصه صوتی رایگان داریم که همه اونها هم میتونن به رشد و خلاقیت ذهن بچه های شما کمک بکنن. ازشون میخوام که لینک ها رو اینجا قرار بدن و دوستان بتونن بهش دسترسی داشته باشن. خب بریم یه نگاهی به سوالات بندازیم که از اون بالا ما خیلی هاشو ندیدیم. خانم نراقی من ندیدم، بعضی از ما والدین باعث کم شدن خلاقیت میشیم. چند روز پیش دیدم که بچه 5 ساله نقاشی کشید به مامانش نشون داد و مادرش با خطکش و پاک کن به جون نقاشی افتاد که صاف بکشه. منم دیدم. منم شاهد این صحنه بودم و من بچه ای رو دیدم که توی، یعنی بچه که نه، آدم 40 ساله ای رو دیدم که تمام دفتر نقاشیش تماماً، وقتی که آورد دفتر نقاشی بچگیش رو نشونه من داد، تماماً با خطکش نقاشی کشیده بود. یعنی این بچه هیچ موقع اجازه نداشت مداد دستش بگیره بره تو صفحه سفید، نه، خط صاف میکشی. اگر مشقش رو بعد خط مینوشت پاک میشد، نه، دوباره مینویسی درست و صحیح و فل همه اینها. و بچه ای که یک عالمه اسباب بازی 100% سالم داشت در بزرگسالی، در واقع زمان بچگیش تمام اسباب بازی های سالم بودن و حتی اجازه نداشت که اونا رو خراب بکنه. و اینا فاجعه است برای، و اون آدم واقعا بهتون بگم در 40 سالگی با مشکلات روانی بسیار جدی مواجه بود. فقط بحث خلاق نبودن اون آدم نیست، اون آدم مشکلات عمیق روانی داشت. مراقب باشیم که داریم با بچه هامون چی کار میکنیم. بله، این سوالو که در مورد نوجوان بود و توضیح دادم. خانم اسماعیلی فرمودن که مبحث پرسشگری و پرسشگر بار آوردن کودک در کلاس‌های فلسفه برای کودکان بسیار پررنگه. بله، و معمولا کودک 4 ساله سوال پرسیدن بلد نیست. وقتی بخوایم سوال بپرسن معمولا توضیح میدن. البته کاملا درسته، من فکر نمی‌کنم بلد نباشه، شاید بیشتر مدلی که سوال می‌پرسه شاید فرق داشته باشه، چون بچه 4 ساله متخصص سوال باید باشه اگر پروبالش بریده نشده باشه. اما در مورد فلسفه برای کودکانم مراقب باشید، مراقب باشید، خیلی زیاد شده. و اینکه پیش چه کسی دارید میبرید، اون آدمی که داره فلسفه برای فبک رو داره، الان خیلی بحث فبک داغه و همه دارن از اسمش استفاده میکنن. مراقب باشید که اون آدمی که داره بچه‌تون رو میبرید پیشش آیا صلاحیت این رو داره یا نه. خیلی زیاد شده، این هم مواظبت میخواد. متاسفانه انقدر همه چیز این روزا زیاده که ما همش باید مراقب باشیم. خانم کاظم‌زاده نوشتن ما متاسفانه سیستم آموزشی خیلی خوبی اصلا نداریم. من بارها شاهد سرکوب کردن بچه‌ها در کلاس بودم. به نظرتون میتونیم با این شرایط اینقدر قوی باشیم که بچه‌های توانمندی بار بیاریم؟ ببینید، این فقط مال عصر ما، سیستم ما و شرایط ما نیست، این همیشگیه. و به نظرم همونطور که گفتم، به جایی که قُر بزنیم یا بچه های قُر بزن تربیت کنیم، تحلیل کنیم و بچه های متفکر بار بیاریم. رفتار معلمش رو تحلیل کنید توی خونه، با هم از ابعاد مختلفش صحبت بکنید. چرا این حرف رو داره میزنه؟ تو نظرت چیه؟ از چه دید دیگه ای میشه به این ماجرا نگاه کرد؟ و هم این کار باعث میشه که شما بتونید تأثیر اون سیستم آموزشی رو با قوی کردن بچه‌تون کمرنگ‌تر بکنید. چون ما نمیتونیم همیشه بگیم از سیستم، جامعه پاک باید باشه، هیچکی نباید فش بده جلوی بچه من، هیچکی نباید حرف فلان چیز بزنه جلوی بچه من. ببینید، جامعه واقعیتش همینه. آدم‌هایی که دارن حرفای ناروایی میزنن، بی‌عدالتیه، نمیدونم، حرف زشت بچه شما میشنوه، ولی نمیتونیم بچه‌مون رو تو خونه نگه داریم، پاستوریزه نگهش داریم، نذاریم بره تو دل جامعه. کاری که من کردم اینه که هر دو فرزندم فرستادم مدرسه دولتی و این کارو بعد از تحقیق درباره 1000 تا مدرسه غیر انتفاعی انجام دادم. چرا؟ چون گفتم مدرسه دولتی نمادی از جامعه واقعیه که بچه من در بزرگسالی میخواد بره توش. همکلاسی افغانی داره، همکلاسی داره که پدر مادرش نمیدونم دکترن، همه جور همکلاسی این بچه داره و تو اون محیط باید بتونه زنده بمونه. و من اینجا این کوچولوه کنارشم، کمکش میکنم، به مشکل خورد دستشو میگیرم. بعد که رفت و که من یه جایی بفرستم همه عین خودمون باشن، اولین سیلی رو بچه من تو 18 سالگی میخوره. ولی اگر این سیلی رو کوچیکترش رو تو 7-8 سالگی بخوره، من بهتر میتونم کمکش کنم، بهتر میتونم یادش بدم حالا قوی باش، کمکت میکنم، حالا برو دوباره برو تو دل همون جامعه. و البته شاید نظر من اشتباه باشه، من فقط نظر شخصی خودم و کاری که خودم انجام دادم میگم، ولی میگم ما باید تو خانواده بچه‌هامون رو قوی کنیم. ما نمیتونیم، زورمون به جامعه نمیرسه و نمیتونیم کاری انجام بدیم برای درست کردن و اصلاح جامعه، ولی میتونیم از بچه خودمون شروع کنیم. گیابن نوشته یه سوال: وقتی که من به بچه‌م میگم فلان کارو نکن اما اون کارو انجام میده و میفهمه اشتباه بوده، اون وقتی که تو به بچه میگی کارت اشتباهه و اون انجام میده، چه واکنشی باید نشون بدیم؟ مثلا من به دخترم میگم خودم از یخچال بهت آب میدم، اما اون میگه نه خودم، میگم شیشه آب میشکنه و خطرناکه، اما اون خودش برمیداره و شیشه هم میشکنه. تنها کاری که میگم بکنی که سرزنشش نکن. قبول داری نیلا؟ سرزنشش نکن، بذار با نتیجه واقعی کارش مواجه بشه و مسئولیت پاک کردنشو برداره.
من همون موضوعی که اشاره کردی، گفتی که آستانه تحمل و صبرمون رو باید بالا ببریم. اگر واقعا دوست داریم که بچه‌های خوبی، یعنی بچه‌های خلاق و خاص و متفاوتی تربیت کنیم، واقعا باید صبور باشیم. خیلی باید صبوری به خرج بدیم.
آره، خیلی خیلی باید صبور باشیم. سرزنش نداریم ولی توصیف رفتار رو داریم. این رو به این روش برداشتی، الان ریخته و اینا شکسته، چی کار میتونیم بکنیم؟ بریم اول شیشه هایی که تیزتره جمع بکنیم، بعد آبا با چی خشک بکنیم و همه اینها. و صبوری میخواد، سخته، آدم عصبانی میشه، میفهمم این رو، ولی مجبوریم به خاطر اینکه آسیب نمیخوایم بزنیم به روح و روان بچه هامون. خانم پرنیان نصوری نوشتن، آها این رو فکر کنم شما خوندی، درباره کپی کردن نقاشی هاست. خانم کاظم‌زاده نوشتن داشتم عذاب وجدان میگفتم که چرا بعضی از کارا من اجازه ندارم. آره، اصلا عذاب وجدان که اصلا ببینید دشمن والدگریه. هیچ عذاب وجدانی نداریم. ماها هیچ کدوممون اینجا کامل نیستیم. بالاخره همه ما انسانیم، همه ما اشتباه میکنیم. من خودم همیشه تو وبینارام هم گفتم اشتباهاتی روی بچه‌م، به خصوص بچه اولم انجام دادم که واقعا ناراحتم از این بابت و هنوزم دارم تاوانشو پس میدم و اون بچه دسری ویژگی‌هایی درش شکفته که هنوز داریم تلاش میکنیم ترمیم کنیم درست بکنیم. هیچ کدوممون کامل نیستیم، هیچ کدوممون پیغمبر نیستیم، داریم تلاش میکنیم تو مسیر درست بریم. من تلاشم این بود که به جایی که بیام بچه رو هی درست کنم، من خیلی کلاسای بازی درمانی میبردم، خیلی کلاسای مختلف، بعد ولش کردم، رو خودم کار کردم، شروع کردم کلاسای خودشناسی، کلاسای روانشناسی و شروع کردم رو مشکلات خودم کار کردن و بچه من به صورت خودکار تا حد زیادی اصلاح پیدا کرد. و اینجوریه واقعا، اصلا عذاب وجدان نداریم، هممون اشتباه میکنیم، برگردیم، دور برگردونی وجود داره. غزال نصیری توی کلاساش همیشه اینو به ما میگفت، ماها عذاب وجدان میگرفتیم سر کلاساش، بعد همیشه بهمون میگفت ببینید شما الان مثلا 30 سالتونه 40 سالتونه، همین الان اگر مادر شما، اگر پدر شما رویهشو عوض بکنه با شما، یه جور دیگه با شما رفتار بکنه، آیا در روحیه شما اثر نداره؟ همه ما میگیم چرا، داره واقعا، شاید یه سری چیزایی در ما بهتر شه. خب فکرشو بکنید، شما میگن بچه من 8 سالشه، خب باشه 8 سال، 40 سالشه، شما هر زمانی برگردی تو مسیر برگشتی، همیشه دور برگردون داریم، همیشه راهی برای اصلاح کردن و بهتر شدن وجود داره و هیچ وقت عذاب وجدان به ما هیچ کمکی نمی کنه. میشه چند تا کتاب خوب برای گروه سنی 7 سال معرفی کنید؟ خانم کاظم‌زاده، سایت شورای کتاب کودک، اینو یادداشت کنید، شورای کتاب کودک رو سرچ کنید تو گوگل، خب سایتش رو برای شما میاره. اونجا یک سری عناوین کتاب‌های منتخب هست، شایان تقدیر و کتاب‌های مورد تقدیر قرار گرفته و هم ستاره دار و همه اینها، هم به تفکیک رده سنی هست، هم موضوعی هست. شما میتونید از طریق اون سایت یک مرجع بسیار مطمئن برای دسترسی به کتابای خوبه. حتما اون سایت رو برید ببینید و کتابایی که اونجا با دقت بسیار زیادی دوستان من بررسی کردن، اونها رو میتونید ازش استفاده بکنید. خب مرسی مرسی خانم کاظم‌زاده. شما با توجه به صحبت‌ها احساس می‌کنم اشتباه زیاد داشتم. به نظرتون با تغییر خودم میتونم دخترمو با مهارت و جسور همین الان جواب دادم؟ قطعاً که میتونید، 100% که میتونید. من نمیدونید چه اشتباهاتی داشتم. هممون میتونیم درست کنیم، هممون. و دوستان که ابراز محبت کردن، مرسی نیلا جان، خیلی لطف کردی که زمان گذاشتی و اومدی. انشالله ما وبینار بعدیمون رو هم توی اسفند ماه خواهیم داشت و یک سری برنامه های دیگه هم داریم. یه برنامه حضوری داریم جمعه هفته دیگه برای بچه ها در دهکده اندیشه و بازی و اندیشه با همکاری انتشارات پیدایش. ما یه برنامه حضوری داریم ساعت 11 صبح برای بچه‌ها، من حتما اطلاع رسانی میکنم. یه وبینار سه‌شنبه داریم با موضوع نوروز و صلح، اون رو هم اطلاع رسانی میکنم. و مرسی از تک تک دوستان که اینجا تشریف آوردن و تشکر ویژه از تو نیلای عزیز بابت این وبینار فوق‌العاده عالی. مرسی،
زنده باشین. خیلی ممنون از شما که این بستر رو ایجاد کردین که کسایی که دوست دارن میتونن بیان گوش کنن و دوره هم باشیم و سطح آگاهیمون رو بالا ببریم. میلتون میگه که فقط کسایی که میخونن، فکر میکنن و مینویسن تو مدار آگاهی هم و میتونن جامعه خوب بسازن. ما از این به بعد تمرین بیشتری بکنیم که بخونیم، بدونیم، فکر کنیم و توی مدار آگاهی باشیم و بچه های آگاهی رو تربیت کنیم تا جامعه بهتری داشته باشیم.
انشالله که همینطوره. مرسی ازت و ممنونم از همراهی دوستان. مرسی، خدا نگهدار همگی. خداحافظ.